أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنیم. آیین که در ادامه گفتارهای پیشین خدمت عزیزان تلاوت شد، آیین شماره 85 است. بعد از یاد کرده از چهار حکایت و بزرگ مرد الهی، پنجمین نام رو حضرت باری تعالی بدین شیوه مطرح می فرماید: و به سوی مدین فرستادیم، رسالت دادیم به برادر ایشان شعیب. حکایتی که مطرح می شود شعیب پیامبر است و سرزمین مدین. اما فرمود و الی مدین اخاهم شعیبا، اینجا هم علت همان است که قبلا اشاره کردیم. این نخوت و تلازم و پیوندی که مطرح می شود بلاز همان بحث نسبی است که این مرد هم از میان همین قوم و جماعت مبعوث شده است و برانگیخته شده است، آشنای با این مردم، مردم آشنای با او، بیگانه این دیار نیست. اما فرمود و الی مدین، کلمه مدین که از آن مدیان گاه تعبیر شده است در متون عبرانی، قسمت شرق خلیج عقبه، همانی که الان در جغرافیای امروز از آن به ماان یاد می شود، یعنی مرکزیت اردن هاشمی در جغرافیای الان جزیره العرب. این سرزمین، سرزمین کهنی است، یعنی از سرزمین های باستانی این قسمت، جنوب تبوک، و موقعیت فوق العاده ای رو این سرزمین به خود اختصاص می داده است از دیرباز. و از سوی دیگر در متون به اصطلاح عبرانی و یهودی هم، مثلا در سفر پیدایش تورات، ما مدین و مدیان رو، نامش رو جدی می بینیم و خاطراتی از اونجا نقل می شود. از سوی دیگر شعیب پیامبر هم در میان انبیاء الهی نام‌آور بزرگی است، یعنی شخصیتی است که باز هم در متون عبرانی امور ایل از او یاد شده است. یعنی میتوان گفت که آن کسی که خدا به او فرصت و عمر و برکتی داده است. به این ترجمان امروزین ما نزدیک است این کلمه عبرانی. شخصیتی است نام‌آور در میان مردان الهی و به نوعی قدرت بیان و تکلم به استدلال اون هم فوق‌العاده بوده است، لذا گاهی به این پیامبر خطیب پیامبران هم لقب می‌دادند. فرمود به الی مدین اخاهم شعیبا، این بزرگوار در این محدوده جغرافیایی رسالت خودش رو انجام می‌دهد، سرزمینی که از اون در جغرافیای کلی اون به عنوان ایکه لیکه یاد می شده است. منطقی بوده است بسیار خوش آب و هوا، بیش هزار موقعیت اقتصادی خوب و عالی که الان نشانه های اون رو می بینیم. این مرد بزرگ الهی هم مانند دیگر رسولان ابتدا سخنی که دارد آن است که عبدالله با همون لحن لطیف خیش یا قومه، ای قوم من، دوستان من، عزیزان من خطاب می کند و مردم رو فراخوان می کند به بندگی و عبودیت خداوند. اشاره کردیم خدمت عزیزان، حضرت باری تعالی که انسان را آفریده از شکوفایی استعداد انسان، بزرگواران به جایی رسیدن این انسان جز از مسیر عبودیت و بندگی نیست، فقط در مسیر عبودیت و بندگی است که استعداد انسان شکوفا می شود و آشکار می شود. این بزرگ مرد هم فرمود عبدالله، عبادت خداوند کنید و خدای رو یاد کنید. اگر انسان در مسیر بندگی الهی قرار گرفت، به مقصد و مقصود خلقت نزدیک می شود، همان می شود که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. فرمود عبدالله ما لکم من اله غیره، هیچ معبود دیگری جز حضرت رب شما ندارید، جای دیگری نگردید، سوی دیگری هم حرکت نکنید، تنها ملجا و پناه شما در عبودیت و بندگی حضرت اوست. مالکم من اله غیره، قد جاءتکم بینتون من ربکم، و من در این جهت بینه کافی و استدلال کافی آوردم. تمام انبیاء الهی سخن بدون دلیل ندارن، بدون بینه ندارن. این مرد الهی هم همچنین فرمود من بینه کافی از سوی حضرت رب برای شما آوردم. از اینجا بحث جدی شروع میشه. پس اولین نکته مشترک بین ایشان و همه پیامبران الهی، دعوت به عبودیت و بندگی، رهایی از هر سلطه، سلطه عوامل طبیعی، سلطه درونی و سلطه انسانهای بیرونی و تواقیت، اون جانمایه درونی دعوت به عبودیت پیامبران الهی. فرمود به دنبال اون فاوف الکیل و المیزان. اشاره کردیم که این منطقه منطقه آبادانی بود، رونق اقتصادی خوبی داشت این منطقه شعیب و سرزمین لیکه و ایکه، و معلصف هنگامی که چنین موقعیتهایی دست میدهد، یعنی فراوانی زمینه اقتصادی ایجاد میشه، دیگه بدانید که لغزشگاه مناسبی هم برای انسانها پیش می آید. هر آن کجا که شما قدرت رو به وفور می بینید در انتظار طغیان اون باشید، هر کجا که جمال رو به وفور می بینید در انتظار شهرآشوبی باشید، هر کجا که ثروت و موقعیت اقتصادی رو می بینید در انتظار زیاده اندوزی و تکاثر و مظالم دیگر اقتصادی باشید. یعنی قصه تلخی که فوق العاده تلخ است که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان ها هنگامی که شرایط و موقعیت و نعمت های الهی بر آنها فزون می شود، سوء استفاده از نعمت های خدا را آغاز می کنند. لطف حق شامل حال می شه که اینها رو بیشتر حضرت حق به سوی خودش جذب کند. فراوانی نعمت موجب کمال فزون تر انسان باید باشد، اما اینها در فضای نعمت و شرایط نعمت رفتار دگرگونی انجام میدهند انسانها، و این هشدار جدی است که همیشه پیامبران داشتند. مثل اینکه در شرایط موقعیت محیطی این جماعت و قوم مفسده اهم عمده ای که وجود دارد همین قصه است. در ماجرای ثمود مشاهده فرمودید عمده گرفتاری این جماعت همون خوی ظالمانه مستکبرانه ای بود که اینها متکبران رفتار می کردند و جماعت دیگری رو زیر چنگال خودشان قرار دادند. و صالح پیامبر مقابل این جماعت این چنینی می ایستد. بیشتر می بینیم این بود رو و این انحراف رو. در میان قوم لوط هنگامی که نگاه کردیم، دیشب بررسی کردیم، اینجا متاسفانه انحراف اخلاقی است، این رفتار ناروای جنسی است که موج میزند و چنین حالتی رو ایجاد میکند. اما مثل اینکه مفسده اصلی در میان قوم شعیب مباحث اقتصادی است عزیزان، اینها ضعف و مشکلات اقتصادی فوق العاده جدی رو دارند. و این نکته است که اون سرفصل اصلی دعوت این پیغمبر بزرگوار الهی رو تشکیل میدهد. لذا فرمود فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا. من جز جز مطلب کنم مطلب رو. فرمود فاوفوا الکیل والمیزان. کلمه کیل پیمانه است، میزان موزان عامل سنجیدن، آنچه با آن میسنجند وزن میکنند. استعذار دارید، ما در تقسیمات فقهی هم میگوییم که اشیا رو به سه قسم تقسیم میکنیم در مبادلات، یا موزون است یا مکیل است یا معدود. یعنی یا مبادله و خرید و فروش بر اساس پیمانه است، لیتریس تصور بفرمایید با پیمانه عمل می شود، یا بر اساس سنجش وزنی است، واحدهای سنجش وزن مانند کیلوگرم و امثال اون، یا بر اساس عدد است. ما سه شیوه بدبستان و تبادل اقتصادی داریم. خب به دلیل اینکه کیل و وزن حساسیت بیشتری دارد، اینجا به عنوان سمبل و نماد بدبستان این دو رو میبینیم. فرمود اوفو الکیل و المیزان. اوفو همیشه گفتیم وفا یا وفی توفیه وفا، تمام مشتقات این فعل مجرد مزیدون فی، همه به معنای یه امری رو به پایان رساندن، یه پیمانه ای رو لبریز کردن، تعهدی رو تا خط آخر اون به پایان رساندن. نقطه مقابل وفا در لغت عرب غدر است. غدر یعنی ناتمام گذاردن چیزی. قادر با قاف لب و غین به معنای آن که یه چیزی رو فرو میگذارد، رها میکند. وقتی که انسان ها میرسن به اون لحظه های سهمگین قیامت و صحیفه نفس پیش روی انسان ها قرار میگیرد، اونگاه هنگامی که بهشون میگن بخونید، میخونن میگن مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این چه کتابیست؟ لا یغادر یعنی رها نکرده است، فرو نگذارده است هیچ صغیره و کبیره ای از زندگی ما الا اون که در این گردام است. قدر به معنای رها کردن، وفا به معنای به پایان رساندن. فرمود فاوفوا الکیل و المیزان. کیل و میزان رو کامل کنید، به پایان برسانید. ولا تبخسوا الناس اشیاء، و بخس در اشیاء مردم نکنید. کلمه بخس باز به لغت که مراجعه می کنیم، البخس التخفیف و نقص علی سبیل ظلم، کاستن و کم کردن، سنگ کم به ترازوی دیگران گذاردن، نقصان در حق و بهره مردمان ایجاد کردن به قصد زادمانه و خصمانه، نه از سر اشتباه و صحف. چنین چیزی رو بخس میگویند. لا تبخس الناس اشیاءهم، امور مردم رو بخس نکنید، نقصان در حق مردمان در بدبستان ها ایجاد نکنید. الان توضیح بیشتر عرض میکنم، معذرم بارا که دوستان عزیز. خب پس مشکل اصلی این جماعت نابسامانی اقتصادی است، یعنی اینها عدالت اقتصادی در بدبستان ندارن. هیچ تردیدی نیست، از مهمترین حوزه های عدالت ورزی حوزه عدالت اقتصادی است، چون بالاخره جایی است که تقسیم منافع است عزیزان، و حساسیت و لغزندگی فوق العاده زیادی دارد. اینه که در قرآن میبینید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خداوند وقتی می ستاید بزرگ مردان الهی رو، اینها کسانی هستند که تجارت و بیع اینها را از یاد الهی لهوشون نمی کند، بازشون نمی دارد. اون خاطره غم‌انگیز ظهر جمعه، خطبه نورانی نبی مکرم اسلام در خطابه جمعه مسجد النبی، جابر ابن عبدالله انصاری راوی نقال روایت، مسجد قاسون به اهل مملو و از نمازگزاران، یک بار صدای دهل و اعلام ورود کاروان شامیان شنیده شد. جابر ابن عبدالله انصاری گفت تأملی کردم با من و پیامبر 12 نفر بیشتر در مسجد باقی نماندند. و اذاره و تجارت نولهون انفزو الیها و ترکو که قائما. اساسا خود تجارت و به جاذبه های خودش رو دارد عزیزان. و باز هنگامی که انسان به موضع تجارت و بیع می‌نشیند، میاد وارد این بدبستان‌ها میشه، دیگه این اصطلاح رو فقها میگن بناء البیع علی المقابله، یعنی یه منفعت این بین است که سعی میکند یه طرف تمام این منفعت رو یا حد اکثر منفعت رو ببرد، اون طرف هم سعی میکند حد اکثر رو ببرد، او میکشید و من میکشیدم، اینها سعی میکنن که این منافع رو این گونه به نوعی با هم بالاخره مجادله دارن و مقابله دارن در تقسیم منافع و مطالب. لذا اینجا جاییست که ما میبینیم عدالت گهگاه قربانی میشود، قسط زیر پا قرار میگیرد و بسیاری از رفتارهای غیر اخلاقی دیده میشه. به همین خاطر یه حجم گسترده ای رو عزیزان میبینید که در فقه اسلام کتاب و تجاره به خودش اختصاص میده، یعنی گاه این آیان طلاب یه عمری رو، بخشی رو از دوران تحصیلشون رو به کتاب و تجاره میگذارانن، مکاسب شیخ رو بخوانن، محرمش رو بخونن، بیعش بخونن، خیاراتش بخونن، یه بخشای طولانی رو میبینید به این میگذارانند و این بحث تجارت و بیع و حساسیت در متون فقهی ما یه جایگاه والایی دارد. بعد عیوب تجارت، نقصهای اون، قش اون، بخص اون، نمیدانم عرض به خدمتون احتکار اون و همه خصوصیاتی که در این باب گسترده و مفصل چه بعد فقهی اون چه بعد اخلاقی اون دیده میشود. این جماعت مبتلای به چنین خصوصیتی هستند. اینها اضافاتی که دارند مثل این که توجهی ندارند به عدالت اقتصادی و حق دیگران رو نمیدهند. اینها علای از نولا و که انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، سوره متففین رو میبینید که این هشدار جدی رو به اونها که عدالت اقتصادی رو زیر پا میگذارند خداوند در قرآن مطرح میکند و بازگو میکند. تطفیف، تطفیف حق دیگران رو نپرداختن و چه به کیل اون چه به وزن اون، این نماده، یعنی به طور کلی در مبادلات اقتصادی متعهد به پرداخت حقوق نبودن. به دنبال اون فرمود ولا تبخس الناس اشیاءهم، و بحث نکنید اشیاء مردم رو. یه مقداری بحث گسترده تر و جامع تر میشه. من یه نکته کوتاهی رو عرض کنم، دقت بفرمایید. در شرع مقدس اسلام 4 چیز انسان بسیار محترم است. هر انسانی 4 نکته اون فوق العاده اهمیت دارد. 1 جان، اینکه جان انسان ها همان قصه ایست که همیشه عرض میکنیم خلق همه یکسر نهال خدایند، هیچ نبشکن توزی نهال و نبرکن، خوب نبنا و حق نهال کندن هوی است، دل ز نهال خدای کندن برکن. جان انسان ها حرمت ویژه دارد، اصل اول در خون و جان انسان ها این است که انسان ها محقون و دمند، نه محروم و نه محروم، نه اینکه به اصطلاح محدور و دم باشند، یعنی جان و خون انسان ها محفوظ. ابتداعا حرمت جان انسان هاست. دوم حرمت مال اموال انسان هاست. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. حرمت مال یک انسان مسلمان مانند حرمت جان یک انسان مسلمان است، همان جایگاه و اهمیت رو دارد، در متون هم فراوان میبینیم. لذا لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر، هیچ کسی حق تصرف در مال دیگری رو بدون اذن و اجازه صاحب آن ندارد، مطلقاً قوی. سوم ارض و آبروی انسان هاست عزیزان، که شدت و حدت ویژه‌ای در اون وجود دارد و این ارز و آبرو هم مانند جان، خون و مانند اموال جایگاه ویژه‌ای، بلکه در بعضی از ابعاد میبینید حساسیت فزونتری به مسئله ارز و آبرو نهاده میشود. چهارم در کنار، جالب است، در کنار جان، مال، ارز و آبرو، عمل انسان مؤمن مسلمان در اسلام محترم است. در کنار اون سه احترام دیگر، عمل، یعنی یک کاری که انسان انجام میده این محترمه در اسلام. ما نمیتوانیم کسی رو به کاری بگماریم یا خدماتی رو کسی به ما ارائه بده و ما ناعادلانه غیر محترمانه با این خدمات مواجه بشیم و مقابله کنیم. خدمات انسان ها جایگاه خاص خودش رو دارن. این همون تعبیری است که میگن عمل مؤمن محترم است. این همان است که خدا میگوید انا لا نضیع اجر عامل منکم، ذات حق ضایع نمیکند عمل کسی رو، ما هم حق نداریم عمل کسی رو ضایع کنیم. یعنی پاس داشتن خدمات انسان ها، خدماتی که ارائه میکنن، سرویسی که میدن، این پاس داشتن اون به حرمت اون اصل بسیار مهمی. لا تبخس الناس اشیاءهم، در کالا و خدمات مردم بخس نکنید، این رو نقص نکنید، این رو ارزش واقعی اون رو پرداخت کنید و ایفا و استیفا کنید. واقعا چقدر نکات ظریفی رو به چه ظرافت و لطافتی تو این کلمه کوتاه قرآن بازگو میکند. لا تبخس الناس اشیاءهم، انگیزه تولید، انگیزه گردش صحیح اقتصاد در جامعه، انگیزه کارآفرینی، هنگامی در یه اجتماعی رونق میگیرد و پا میگیرد که این توصیه قرآن دیده شود. دوستان عزیز، در یه جامعه این که در کارخانه این که ندانند قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. اگر واقعا خدمات یک انسان در یه سازمان، در یه نهادی، در یه عرض به خدمتون گروهی اون جایگاه خودش رو نداشته باشه، چه دلی و انگیزهی برای خدمات بهتر و ارتقاء بهتر کاری وجود دارد؟ وقتی که حقش داده نشه، بخس بشه، ناچیز شمارده شود و گمارده شود خدماتی که انسان ها انجام میدن. اما اگر باها واقعی خدمات تمام اقشار جامعه پرداخت شود، بهترین انگیزه ظاهری اجتماعی است برای رونق، دل به کار دادن و شدت و جدیت بیشتر. تو کالا هم همینطور است. بالاخره واقعا اگر ما حق واقعی تولید و تولید کننده رو ندیم، اون باها واقعی دستگیر اون نشه، خب طبعا چی میشه دیگه؟ نتیجه اون میشد که انگیزه ای نمیماند، نتیجه این میشد کیفیت زیر سوال میرود و صدها مطلب دیگه و عوارضی که میاد. پس توصیه خیلی توصیه مهمی است. فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. من میخوام رد شم از اینجا، اما یکی دو روایت کوتاه دو خطی رو فقط خدمت دوستان عزیز از زبان مبارک ذوات مقدسه محمد و آل محمد خدمت عزیزان اشاره میکنم. از جلد 13 مستدرک الوسائل روایت رو نقل میکنم. نبی مکرم فرمودند ان فیکم خصلتین حلک فیهما من قبلکم، در میان شما امت من دو خصلت وجود دارد مع الاسف که موجب هلاک میشود. پیشینیان هم اگر چنین خصوصیاتی رو داشتن هلاک شدند. قالوا و ما هما یا رسول الله، قال المکیال و المیزان. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل سخن پیامبر. المکیال و المیزان یعنی عدم عدالت در کیل و وزن، در پرداخت درست او. باز هم تکرار میکنم، ببینید مکیال و میزان سمبوله در اینجا، یعنی واقعا پرداخت دقیق حقوق در بدبستان ها. حتی این رو به همه اوضاع تسری بدید، کیل و میزان برای من معلم چیه وقتی سر کلاس میرم؟ بالاخره که این ساعت کلاس من یه ساعت و نیمه، 30 تا 40 تا دانشجوی من سر این کلاس نشستن، الان وقت اینها در اختیار من، عمر اینها تو این ترم در اختیار من، اینجا اونجا دانشگاه حوزه فرقی نمی کنه، این ساعت درس، این زمان هم، تمام اینها دقیقا تابع قاعده مکیال و میزان است. هر کسی در هر مراوده و مبادله اجتماعی که دارد زیر مجموعه این سخن نبی مکرم قرار می گیرد. هنگامی که وفا و استیفاء درست عادلانه در کار او نباشد، عزیز من، فرمود قال المکیال و المیزان. یه روایت دیگه هم بخونم خدمت دوستان عزیز. فرمود که این هم عن النبی علیه الصلاه و السلام، قطب راوندی نقل میکند که ایشان از او بازگو میکند که خمس ان ادرکتموها فتعوذوا بالله، 5 نکته است که اگر اینها رو حس کردید به خدا پناه ببرید از اینها، از این منهن. لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتى يعلنوا الا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مزوا. اگر رفتارهای زشت اخلاقی در یه جامعه علنی پیدا کنه، علنی شود، از اون خفاق خودش در بیاد، علنی شد، منتظر بیماری های نوظهور باشید. دیشب اشاره کردیم خدمت عزیزان، 1981 پاریس کالیفرنیا، 2 سال مورد مطالعه قرار گرفت. این بیماری مشترک این دو فرد، کار از اونجا در آمد که سندروم نقص ایمنی اکتسابی تا امروز 100 میلیون رو بگیرد. HIV می آید نونو هنگامی که آشکار می شود. این سخن رو دارد نبی مکرم بازگو می کند. فرمود ولم ینقص المکیال و المیزان لا اخذوا بالسنین. هنگامی که بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه مطرح می شود و حق هم رو انسان ها در بدبستان ها نمی دهند، طبیعت هم بر آنها قهرشان می گیرد. کاستی و نقصان مواهب طبیعی هم می آید و شدت المعونه دچار مشکلات مزیقه می شند. شدت اداره امور اقتصادی، فشارها بر گرده ها می آید از جهت اداره زندگی و معونه و هزینه ها و جور سلطان. حتی عدالت از جهت سیاسی اون هم مخدوش می شود هنگامی که انسان ها عدالت اقتصادی رو حاکم نکنند بین خودشون. خیلی تکان دهنده است و پیچیده است البته فرمایش وجود نازنین نبی مکرم. و البته مشابه این روایات بسیاری داریم در متون مختلف و در بابهای مختلفی که دیده میشه. این حساسیت مسئله فوق العاده جدی و مشاهده می فرمایید. اگر خداوند این حکایات رو از شعیب بازگو می کند، شعیب هر روز و زمان داره این بحث رو مطرح می کند. اگر از لوط می فرماید مال هر جماعت و قوم است، گفتیم. اگر از ثمود است، اینها بهانه است عزیزان که خداوند این حقایق رو منتقل کند به امتها و جماعت بشری. فرمود ولا تبخس الناس اشیاءهم. یک ابتداءً اعبدالله مالکم من اله غیره. بیایید در مسیر عبودیت قرار بگیرید. این اعمال منافی با عبادت است. اگر میخواد بندگی خدا بکنید با ظلم اقتصادی نمیسازد، امکان ندارد. اینا رو به کناری بزنید. بعد فرمود ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. و فساد در زمین ایجاد نکنید بعد از اصلاح زمین، بعد از صلاحیت زمین. باز هم تکرار میکنم این جمله رو که در دو نوبت قبل عرض کردم و این نکته هم من خواهش میکنم مخصوصا دوستانی که اهل تأملن، تحقیقید رو این برید کار کنید، فکر کنید. این خیلی سوژه خوبی است، اصلا موضوع مقالات متعددی میتونه باشه. این که عرض میکنم خود آیه شریف پیام دارد، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. فساد در زمین ایجاد نکنید بعد از صلاحیت. خداوند تمام اشیاء عالم رو صالح آفریده است. طبیعت به صلاحیت آفریده شده است. صالح یعنی چه؟ یعنی اون پدیده ای که ثمره خودش رو دقیق در مجرا و معیار خودش میدهد. فاسد یعنی وقتی که یه شیئی از حالت تعادل خودش خارج میشه، کار خودش رو نمی کنه. خدا تمام اجزای طبیعت رو به صلاحیت آفریده است. مجموعه وجود صالح است. احکام و قواعد شریعت انسان رو به صلاحیت سوق میدهد اگر آدمی تن دهد. در نظام تکوین و تشریع الهی چیزی به نام فساد جا نداره، راه نداره. یه موجود است که میاد این صلاحیت تکوین و تشریع رو به هم میزند و اون هم نیست مگر انسان. ما آدمیان. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. مثل این که این انسانه که بالاخره میاد به این صلاحیت بعد اصلاحها، یعنی بعد اصلاحش توسط حق رو میاد به فساد بدل میکنه. حالا یکی از این شعبه های فساد که این رو میفرماد، این بزرگوار میفرماد، همین بود. یعنی الان به دنبال این توصیه اقتصادی بحث فساد رو فرمود. یکی از مهمترین و از ننگاورترین و از معضلترین فسادها فساد اقتصادی، بیعدالتی اقتصادی. فرمود ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. فساد نکنید در زمین بعد از اینکه خدا به صلاحیت این زمین را آفریده است و این جهان را آفریده است، تکوین اون رو و تشریع اون رو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. همین برای شما خیر است که شما فساد و تباهی نکنید. کیل و میزان رو، مبادلات اقتصادیتون رو عادلانه قرار بدید. خدمات و بها رو ارزش گذاری واقعی کنید، بهای دقیق اون رو بدید. بدونید این برای شما خیر است. این بحث اخروی قضیه نیست، در جای خودش چشم ذالکم خیر لکم این رو دنیای شماست. اگر در یه جامعه عدالت اقتصادی باشد، امنیت اقتصادی می آید، امنیت اقتصادی زمینه ساز امنیت فرهنگی و اینها گره به هم داره، زنجیروار یک به یک به دنبال هم میاد. بزرگان همیشه میگن جرم بالاخره از دو چیز عمدتاً برمیخیزد، یکی از عدم امنیت اقتصادی است، یکی از عدم امنیت فرهنگی است. این دو تاست که جرم سازه در جامعه. هنگامی که این دو با هم همسو و هم جهت می شود، یه امنیت و امانی در جامعه میاد. این خیلی برای اجتماع است. تو فضای امن است که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بعد از اینکه بعد و یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از اینکه خوف میره امن میاد، بعد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اینجاست که فضا فضایی برای بندگی خداوند آماده میشه، برای بندگی از باری تعالی مهیا میشه. بسیار عالی و جالب. فرمود ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این برای شما خیر است اگر، البته قید پایان آیه خیلی جدی، ذالکم خیر لکم. اجازه بدید من اینو یه بار دیگه به این شیوه هم بگم، این ذالکم خیر لکم. ما همیشه توقعمون اینه، وقتی این نوعا خیلی ها اینطورا نمیگم حالا کن، وقتی که دستوری گفته میشه تو این آیات، این برای شما خیر است، گمان میکنن که مراد از این خیر یعنی این که ثواب و اخروی در انتظار شماست. نه، این چه حرفی است. اگر انتصومو خیر لکم، روزداری کنید خیر شما در روزداری، یعنی بحث قیامتشه. نه، دنیا تو نابادان میکنن. این یه ماه هست که 11 ماه شما رو تقویت میکنن. اگر شما در این یه ماه دقیق روزداری کردید، لعلکم تتقون شدید، تقوا و مهارت پیدا کردید، اراده بالایی پیدا کردید، قدرت فوق‌العاده نفسی پیدا کردید، بعد در مواجهه با مشکلات چقدر میتونید قوی و قدرتمندانه برخورد کنید، لذت این رو در تمام زندگی میبرید در طول حیاتتون. اگر میفهمد صبر شما خیر است، خیرون لصابرین، این صبر آیا خیرش خیر اخروی رو ما الان در نظر بگیریم؟ نه، واقعا بحث دنیای ماست. اونها که با شکیبایی و با بردباری در زندگی رفتار میکنن برندن، یا اونها که نه، اونها که در رفتار با همسرشون صبورن، شکیبایین، اونها که با فرزندانشون، اونها که در محیط کار اجتماعیشون قوه تحمل بالایی دارن، چالش پذیرند، شکیبا رفتار میکنن، اینها خیر دنیا رو بردن یا دیگران؟ این توصیه همون همینجاست، یعنی کلیدهای موفقیت دنیوی اونگاه به دنبال اون سرکشیه به سعادت اخروی است. اینو با توجه کنیم، گمان نکنیم اینای توصیه های اخلاقی عقباگرایانه است که برای تأمین آتیه یا آینده میگوید خداوند. نه، همون همینجاست. همینا یعنی اصول زندگی درست، راستای موفقیت، گام های پیروزی و کامیابی در زندگی عزیزان. فرمود ذالکم خیر لکم، البته ان کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا اعتقاد بیارید، ایمان داشته باشید به این اصول، اگر پذیرفتید در جانتون، بعد در مقام عمل هم تن میدید، اما اگر نپذیرفتید تمام است. اگر مؤمنید، این خیره برای شما، بدونید بر این اصول ایمانی حرکت بکنید، نتیجه و موفقیت لازم رو هم خواهید دید. این توصیه به اصطلاح اول به عبودیت فرمود. اونگاه اوفل کیل من میزان ولا تبخص الناس اشیاءهم، بعد ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، میشه بگیم چهارمین توصیه رو بازگو میکنه خداوند از زبان این مرد. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن به و تبغونها عوجا. خب قسمت اول بحث اقتصادی بود، یعنی بعد از اون عبودیت کلی مشکلات رو که می فرمود یه مشکلات اقتصادی رو گفت. حالا برمیگردید به اون قسمت دوم که گفتیم خدمت عزیزان، مشکلات فرهنگی و اعتقادی. خب شما از یه سو فساد اقتصادی در جامعه ایجاد میکنید، این زیاده خواری شما، زیاده خواهی شما، این ظلم اقتصادی که در حق دیگران دارید، چپاولی که میکنید، حق دیگران رو نمیدید در کیل و میزان و خدمات و کالا و بها و غیره. از اون طرف هم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله. نن ظاهر عبارت رو ابتدا ترجمه کنم بعد بازگو کنیم. و منشینید در هر صراطی که توعدون و تصدون عن سبیل الله، که وعده میشه، وعده داده میشید به اون، و باز دارید از راه خداوند، از راه خداوند مردمان را، کسانی که ایمان به اون آوردند. خب این ظاهر ترجمه است، اما معنی دقیق چی میشه؟ یعنی اونی که جان مطلب است این است که نیایید از هر طریقی که میتوانید سد راه مردم کنید، به بهانه های واهی و مختلف مردم را از مسیر و مجرای حرکت و سلوک در صراط مستقیم الهی بازشان دارید از ترفندهای مختلف اخلاقی غیره غیره غیره، نکند که چنین روشی رو پیش گیرید و چنین رفتاری رو عمل کنید. سد راه دینداری مردمان نباشید. در آیات شریفه قرآن میبینیم عزیزان از بالاترین مصادیق ظلم در آیات شریفه قرآن ظلم فرهنگی است، یعنی سد راه عقیده و فکر مردم شدن. در بسیاری از این موارد وقتی میفرماید الذین یصدون عن سبیل الله، پایان آیه رو نگاه کنید، اولئک هم الظالمون، اینها ظالمند، اونهایی که منع دینداری میکنند. حالا این ابعاد و اندازه اون متفاوت است. یک کسی میاد منع دینداری میکند یعنی ستیزه مستقیم با دین خدا میکند، میجنگد، شمشیر را از رو میبندد مقابل پیامبر خدا، ولی خدا، دین خدا، میایستد بدروح درست میکند. در طول تاریخ این چنین گاهی نه ممکنه صد عن سبیل الله به شیوه های دیگه ای باشه، ممکنه به شیوه هایی که امروز در دنیای ما میبینیم باشه، به شیوه های مدرن دنیای امروز ما باشد، به شیوه های مدیا و رسانه باشد، به شیوه های تبلیغاتی باشد، القاء شبهات باشد و صدها راه دیگری که امروز مواجه با اون هستیم. یصدون عن سبیل الله. خیلی به روزهای این شریفه. ولا تقعدوا بكل صراط، از هر شیوهی در هر مسیری ننشینید، از هر روشی نیاید وارد بشید و مردم رو صد عن سبیل الله کنید و از راه خدا باز دارید. پس اینم مشکل بعدی اینها. اینها در مسائل اقتصادی چنین بیپروا و گستاخانه عمل میکردن و در مسائل اعتقادی هم به شیوهی عمل میکردن که سبیل الله و راه خدا رو صد کنند و منع کنند. چون اگر انسانها جدی در مسیر الهی حرکت کنند، مؤمن واقعی در مقام گفتار و عمل به اون چه آموزه های پیامبران الهی است باشند، بر نمیتابند خیلی از این مظالم رو، پا بر منافع چنین جماعتی میگذارند و دیگه اینها نانشون در تنورشون داغ نخواهد بود. فرمود و تصدون عن سبیل الله من آمن به و تبغونها عوجا، نکنید این کار رو و طلب نکنید و سعی نکنید که این سبیل و صراط الهی رو عوج کنید، منحرف کنید از مسیر خودش، تحریف درون ایجاد نکنید، سد درون ایجاد نکنید، القاء عرض به خدمتون خلاف درون وارد نکنید. وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین. سخنان خودش رو گفت این بزرگ مرد الهی، هشدارهای جدیش رو وارد کرد و در پایان باز این جمله رو مطرح میکند، وذکروا اذ کنتم قلیلا. در قسمت‌های قبل خواندیم که نوعا این مردان بزرگوار الهی این جمله رو خدا ازشون یاد میکرد که فذکروا آلاء الله، یاد کنید نعمتهای خدا را، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمتهای خدا رو بر خودتون. این هم از همون جنس و قسم است این تذکر. وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، فکر کنید، بررسی کنید، مطالعه کنید، یادتون بیاورید، برگردید ببینید پیشینه رو، ببینید این موقعیت و این شرایط که دارید از کجا دارید، اگر این نعمتی که بر شما آمده است از کجاست، مسیر نعمت رو ببینید، ولی نعمت رو بشناسید، به مقتضای نعمت حرکت کنید. یه تذکر جدی است به داشته هایی که اینها دارن. شما از کنتم قلیلا، شما چه وضعیتی داشتید؟ ای ایازان پوستین را یاد آر، ای ایازان پوستین را یاد آر، از منی هستی، منی را واگذار، برگردید ببینید چه بودید، کجا هستید، چه موقعیت و شرایطی دارید، آیا شما دارای این عده و عده و این موقعیت و شرایطی که امروز در این سرزمین مدیان و مدان مدیان هستید، این را از کجا دارید؟ شرایط قبلی خودتون. اذ کنتم قلیلا فکثرکم، خدا بهتون قوت داد، نیرو داد، توان داد، عرض به خدمتون سلامت داد، نسلتون، دودمانتون، موقعیتتون، شدتتون، قدرتتون، کثرتتون، فراوانیتون. وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین، و بدونید اگر در این نعمتهای الهی به فساد سیر و حرکت داشتید، عاقبت آن روشن است، برگردید ببینید اونها که با نعمتهای الهی وارونه عمل کردن، باشگون عمل کردن، به سخریه گرفتن و خلاف موازین الهی حرکت کردن، ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی همین، اونها که به عمل کردند بازگشت به سوی اونها، رشد فرصت و موقعیت رو داشتند، اونها که بد و ناروا عمل کردند کاسته شد از کف رفت، این عاقبت سویی است که در انتظار مفسدین است. وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین. خیلی جامع قرآن کوتاه میگه این مطالب رو، اما عیوب اجتماعی آسیب ها گفته شد. در این حال داشته های این مردم بهشون تذکر داده شد، راهکار پیش روشون بیان شد. چی بگن این بزرگوار الهی؟ دیگه من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، همه چیز رو مطرح کرده است و این کار پیامبران است که سخنشون جامع، عمیق، ناصحانه، حکیمانه، طبیبانه، از آدم تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. مطلبشون شفاف و روشن میگن، مصلحت اندیشی نمی کنن، دردهای جامعه رو بازگو می کنن، راهکار هم پیش روی مردم می گذارن. ادامه داره هنوز یه جمله دیگه از ایشان، قرآن بازگو می کند در جواب جماعت میاد. فرمود و این کانت طائفتون منکم آمنو بالذی ارسلتو به و طائفتون لم یؤمنو فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. خب جناب شعیب این موفقیت نسبی دارد، یعنی بالاخره جماعت اندکی به او گرایش نشان دادند. می فهمد و این کانا طائفتون منکم آمنو بالذی ارسلتو به، ولو اینکه یک کمی از این جماعت و از شما ایمان آوردید به اون چه من به آن مبعوث شدم. باز ببینید جمله رو میگوید ایمان آوردن بالذی ارسلتو به، نمیگد ایمان آوردن به من. این همون جمله ایست که در ماجرای قبلی هم اشاره کردیم، در ماجرای صالح نبی هم. یعنی مشاهده میکنید این مردان الهی از شخصیت محوری اجتناب میکنند. اینها ملاک رو من و تو هر دو حاجتاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، یعنی اینها خودشون رو، شخصیتشون رو، همه چیشون رو سریع منتسب میکنن به رسالتشون، به ذات باری تعالی. اون شخصیت محوری و شخصیت سازی نیست در کار پیامبران الهی. به ما ارسل تو به، به اون چه من به اون رسالت دارم شما، به مطالب من، به تعالیم من، به مکتب من، به مراب من شما این گروهی ایمان آوردن. فرمود ولو اینکه گروهی طائفه ایمان آوردن به اون چه من، و طائفتون لم یؤمنو، اما گروهی ایمان نیاوردند، فاصبروا، در هر حال ما با همین کیفیت شکیبایی میکنیم و بردباری میکنیم، مثل اینکه دیگه کار به جای رسیده است که نتیجه نیست. یعنی داره کم کم لحن سخن این پیامبر عوض میشه، دعوت ها توصیه ها شده است، گرفتند و نگرفتند، لحن صحبت داره عوض میشه. فاصبروا، صبوری کنید، حتی یحکم الله بیننا، ببینید، منتظر باشید، حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. دیگه اگر این دو گروه هم در این جامعه، ما در انتظار آن هستیم که خداوند حکم و داوری خودش رو در حق این گروه و اون گروه، مؤمن و غیر مؤمن، نشان دهد و ثابت کند. خب بسیار مطالب محکم قوی. حالا ببینیم یه مقداری که فرصت و زمان داریم، یه قسمتی از جواب این جماعت رو هم بخوانیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. خب مشاهده می‌فرمایید همان گونه که اشاره کردیم، اولین گروهی که میان باز میکنن لبشون رو و مقابله میکنن و میایستن همون ملند، همون اشرافی که پر کردن قدرتشون و نفوذشون چشم مردمان رو، همونهایی که منافع اینها خط اول به مخاطره کشیده شده است با این توصیه، همونهایی که بنگاه های بزرگ اقتصادی اینهاست که با این توصیه های پیامبر در تعارض و در تضاد است، منافعشون زیر سوال میرود. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، گفتند اون ملأ و اشراف مستکبر و متکبر از قوم شعیب، لنخرجنک یا شعیب، چی بگند؟ اینا حرفی ندارن. آمدن کجا؟ رو چه بحث و مطلب شعیب میتونن بیان اینا استدلال بیارن، دلیل بیارن، صحبت کنن، منطق داشته باشن؟ چیزی ندارن بگن. کجا میتونن بنشینن مناظره ای کنن، گفتگو کنن؟ حرفی برای گفتن ندارن این جماعت در طول تاریخ، جز این که از منطق عرض به خدمتون مشت و درفش استفاده کنن. لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک، جناب شعیب ما قطعا سوگند تو را از این شهر و دیار بیرونت میکنیم و اونها که با تو ایمان آوردن از این سرزمین و منطقه خودمون، اول تعودن فی ملتنا، یا باید قطعا برگردی در روش ما و ملت به دین و آیین ما. خب این دیگه مشخص است دیگه، با خشونت و قدرت تمام جواب این پیامبر و تمام اصلاحات اون رو، تمام مطالب شایسته اون رو دارن اینطور میدن. گفتن که لنخرجن نکه یا شعیب، ما تو رو بیرون میکنیم از این شهر و دیار. و چرا بیرون میکنن از شهر و دیار؟ همان است که باز در قسمت‌های قبلی هم یه اشاره مختصری شد. بالاخره اینها میبینن که جناب شعیب داره این وضع رو به هم میزنه، سنخیت با اینها نداره و قصه همان میشود که در شهر هران چه هست گیرند. اخرجوا آل لوط من قریتکم، اینا رو بیرونشون کنید، این خاندان لوط رو از این شهر. چرا؟ چون انهم اناس یتطهرون، چون مردم پاکی‌اند. وقتی این مردم پاک کنار ما بنشینند، این سپیدها، بعد سیاه‌ها خیلی نشان داده میشن. پس بیرونشون کنیم که سیاه سفید نباشه، اینجا یک دست سیاه باشه. لنخرجنک یا شعیب، این شعیب رو بیرون کنید که دیگه کاملا اون فضا دست ما باشد، یک دست باشه جمعیت. لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا، با نهایت خشونت. و خب این بحث تبعید و اخراج هم میدونه دیگه، یکی از مجازات هایی که ما در اسلام داریم بحث تبعید است، نفی بلده دیگه. این خودش مجازات بوده از گذشته در طول تاریخ، بیرون کردن از شهر و دیار. در ماجرای موسی اینها ساحرانی هستن که یرید و ان یخرجکم من ارضکم به سحر، اینا میخوان شما را، یرید ان یخرجکم من ارضکم به سحر، اینا میخوان با سحر شما را سرزمینتون بیرون کنن. مردم مصر، این دستگاه فرعونی این رو میگه. خود این یک عرض به خدمتون جرم، اصلا بیرون کردن رو نمیدارم. ما لنخرجن نکه یا شعیب، ما بیرونت میکنیم میرانیمت. حالا این قسمت، او یا انکه لتعودن نفی ملتنا، یا باید برگردی همسنخ و همجنس و همرنگ ما باش. حالا این لتعودن، یه مقداری مفصلین اینجا تأمل کردن، عود یعنی بازگشت دیگه، بله، عودن الى بدن، بازگشت به جایی. تو باید برگردی به ملت و رویه دین ما. یعنی آیا شعیب قبلا بوده است حالا نیست که میگم برگردی به رویه ما؟ آیا معناش اینه؟ خب یه جواب ساده و ظاهری مطلب خیلی روشن این چنین است که جناب شعیب تا قبل از اینکه رسالت خدا بهش نده که لبش بسته بوده است. یه وقتی بود فریادشو بلند کرد، گفت او فلکیل و المیزان، یه زمانی بود فرمود لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، لا تقعدوا بكل صراط، این حرفایی که خوندیم اینها رو قبلا که نمیگفته است. این عود منظور اینه، برگردی به اون شرایط قبلی که لبت بسته بود، حرفی نمیزدی تو این جامعه، برگردی به اون زمانی که سکوت تو نشانه رضای تو بود از نظر ما و منطق ما. باید برگردون روش قبلی تو داشته باشی. اگر آسته بری آسته بیای، سر و صدایم نداشته باشی، اعتراض به کار ما هم نداشته باشی، خب برو کنج خودت بنشین، بحثی نداریم، والا برو بیرون، یا بیرونت میکنیم یا آنکه لبت ببند و مانند قبلت و گذشتش باش. البته توجیه ادبی اصطلاح دقیقی هم داریم، تضمین الفعل در اینجا، عاده، فعل عاده وقتی با حرف جر فی متعدی میشه به معنای دخل است. او لتعودن فی ملتنا، یعنی یا آنکه داخل در ملت ما گردی، یا برو بیرون یا با ما باش، یا با ما ای یا علیه ما ای، دیگه راه دیگه ای نداره. این منطقی که خیلی از سلطه‌گران امروز دنیا از این طرف اون طرف دنیا صداشون میشنوی که همین حرف رو میگن. او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارهین، خب اینها گفتن، یه جمله هم شعیب میگن قال اولو کننا کارهین، خیلی ببینید زیرکانه، کیسانه، چقدر زیبا، اولا کن ناکارهین، شما میگوید اینطور بشه، هر چند ما کاره باشیم، ما کراهت و عدم رضایت قلبی به این مسئله داشته باشیم، باید داخل در روش شما باشیم و رفتار شما رو انجام بدیم. یعنی بتونید فایده ندارد، عقیده رو نمیشه با ضرب چماق بر کسی وارد کرد، میل، کراهت، تمایل اینها یه امور قلبی است، اینها به زور بر کسی وارد نمیشه. عقیده جایگاه اون قلب است، عقد القلب، باور قلبی رو که نمیتوان با کسی تحمیل کرد بر کسی وارد کرد. این بود بیاد تو وجود انسان، پذیرایی اون، پذیرش اون، اونجاست که میماند در وجود. اگر بخواهد به فشار و شانتاج یه فکری در ذهن کسی بیاید که فردا که پرس برداشته شد از میان میرود. اولو کن ناکاره این، میفهمید چی دارید میگید؟ آیا هرچند اگر ما کاره بودیم بازم باید بیایم؟ حالا قد افترینا علی الله کذبا، که دیگه اینجا سخن اوج میگیرد و میاد یه بحثای جدیتری رو جناب شعیب مطرح میکنند، بسیار زیبا و عالی، که فکر میکنم دیگه شاید برای این بحث ما کفایت کند و انشاءالله ادامه بحث رو محضر ما را که تو فردا شب تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهترد در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم و درک آیات بینات قرآن، زندگی در سایه قرآن به اطرت رو نصیب روزی همه ما بفرماید. پروردگارا برکات و عنایات خودت رو بر این مملکت ما باران و نازل بگردان. و لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، پروردگارا تو بر ما ببخشای و برکات خودت رو شامل حال ما بگردان.